با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و عقاب پیکار در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. سخنگوی وزارت خارجه هند گفته که دهلی نو از تاریخ 9 تا 16 اکتبر میزبان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سفر آقای متقی معافیت از ممنوعیت سفر را صادر کرده. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان گفته که مقام‌های هندی با طالبان در تماسند و کمک‌های هند به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. قوای قضایی ایران امروز صبح حکم اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را اجرا کرده. به گزارش خبرگزاری میزان 6 تن از اعدام شدگان تجدید طلب و از طراحان حملات تروریستی در خرمشهر معرفی شدند. هفتمین نفر یک شهروند کرد است که به اتهام قتل یک از علمای دینی سنی نزدیک به حکومت بازداشت شده بود. روند محاکمه این افراد علنی نبوده و نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را به نقض حقوق متهم مان و دادرسی ناعادلانه متهم کردند. اردو اسرائیل اعلام کرده که عملیاتش در شهر غزه همچنان ادامه دارد و باشندگان این منطقه خواسته که به خانه های خود باز نگردند. در همین حال اداره دفاع ملکی غزه گفته که شب گذشته سخت‌ترین شبها بوده و اسرائیل چند حمله هوایی و توپخانه‌ای انجام داد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته که فوراً بمباران غزه را متوقف کند. پیش از این گروه حماس برخی از بخش‌های طرح پیشنهادی ترامپ را برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان جنگ پذیرفته بود. به فرانسه می رویم که مقام های فرانسوی می گویند که 2 تن در شهر ساحلی نیس در جنوب این کشور به ضرب گلوله کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شمار از آنها وخیم است. این رویداد روز امروز در حال گزارش شده که جستجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد. به گفته مقام ها بررسی ها در پیوند به قتل عمد توسط یک گروه سازمان یافته آغاز شده. و اینکه تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان هفته آینده در مرحله سوم انتخاباتی جام ملت‌های آسیای 2027 رویاروی می‌شوند. بر اساس برنامه تعیین شده 2 بازی میان این 2 تیم در تاریخ 9 و 14 ماه اکتبر برگزار می‌شود. تیم افغانستان در گروه ای با پاکستان، سوریه و میانمار همگروه است و در 2 بازی قبلی خود در برابر سوریه و میانمار شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پارلمان اروپا نشست ویژه برای حمایت از زنان و آسیب دیدگان زلزله افغانستان برگزار می‌کند. در حالی است که یک فعال حقوق زن درباره وضعیت زنان در مناطق زلزله زده می‌گوید:
به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی، به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر، مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
همزمان اداره زراعت و مالداری سازمان ملل متحد میگوید که 500,000 مواشی در مناطق زلزله زده افغانستان با خطرات صحی روبرو اند. در همین حال یکی از افراد زلزله زده میگوید:
صد حیوانات تلف شده، کلی درنور، همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارند. سنان سرپناه ندارند، حیوانات یای بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد است، باران هم است، دوام ضرورت است.
در این برنامه خواهید شنید که مردم در افغانستان از افزایش گدایگران در شهر شکایت دارند و از جهان هم بیشتر به شما خواهیم گفت که ترامپ میگوید حماس آماده صلح است و آمادگی اسرائیل برای اجرای مرحله اول طرح ترامپ.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، عصر شنبه 12 میزان سال 1404 را که همزمان میشه با 4 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم. شما میتونین که نشرات ما را همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. نمایندگان پارلمان اروپا وضعیت افغانستان را بررسی میکنند. پارلمان اروپا در اعلامیه گفته که آنان در مورد چگونگی حمایت از زنان و آسیب دیدگان از زلزله اخیر در افغانستان بحث خواهند کرد. در ادامه آمده که سیاست‌های سختگیرانه طالبان در افغانستان باعث شده که حکومت آنان مشروعیت بین‌المللی نداشته باشد. این امر روند کمک رسانی به افغان‌ها را به خصوص به زنان را با مشکل روبرو کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
نمایندگان پارلمان اروپا در نشست به بررسی راه‌های حمایت از زنان در افغانستان و افراد آسیب دیده از زلزله اخیر در این کشور می‌پردازند. در اعلامیه پارلمان اروپا که روز جمعه 13 اکتبر نشر شده آمده که این نشست سه‌شنبه 7 اکتبر برگزار خواهد شد. در ادامه آمده که درست پس از برگزاری این نشست قطعنامه نیز برای گیری گذاشته خواهد شد. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان و سیاست‌های سخت‌گیرانه آنان سبب شده است که طالبان حتی پس از گذشت بیش از 4 مشروعیت بین‌المللی به دست نیاورند. اعلامیه با اشاره به درخواست فوری حکومت طالبان برای کمک‌های بین‌المللی پس از زلزله اخیر در شرق افغانستان افزوده که این سیاست‌ها همچنین به کاهش قابل توجه حمایت‌های بین‌المللی کمک کنندگان منجر شده و چالش‌های بشردوستانه پیش روی این کشورها تجدید کرده است. این در حالی است که زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان به ویژه در کنر و ایرانی‌های گسترده‌ای را در پی داشت که در نتیجه آن بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 7000 خانه نیز در نتیجه این زلزله فرو ریخت که صدها خانواده را بی سرپناه ساخته و آنان در حال حاضر در خیمه‌ها به سر می‌برند. شماری از آسیب دیدگان این زلزله میگند هرچند در ابتدا به آنها توجه صورت میگرفت، اما با مرور زمان توجه به آنها کاهش یافته و میگویند که با آغاز زمستان زندگی در خیمه ها برایشان دشوار خواهد بود. آنها از سازمان های امدادرسان بین المللی برای فراهم ساختن سرپناه های دائمی کمک میخواهند. یک آسیب دیده از زلزله از ولسوالی چاکی ولایت کنر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
زلزله که زمون کورنوران شول
خانه ما در زلزله کاملا ویران شد. حالا در یک خیمه زندگی میکنم، ولی حالا که زمستان فرا میرسید فرزندان مریضند و زندگی در خیمه ها دشوار است. باید برای ما سرپناه های دائمی بسازند تا بتوانیم زندگی خود را از نو آغاز کنیم.
شماره دیگر از آسیب دیدگان از زلزله نیز شکایت مشابهی را به رادیو آزادی مطرح کرده و میگویند که با دلیل نبود شفاخانه و مکتب در این منطقه با مشکلات شدید مواجه هستند. آنان میگویند که کودکان و زنانشان نیز به امراض مختلف مبتلا شدند. هرچند پیش از این حکومت طالبان وعده داده است که با همکاری کشورهای مختلف برای آسیب دیدگان از زلزله کنر سرپناهی دائمی میسازد، اما آسیب دیدگان از زلزله میگویند که تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. این در حال است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف امدادرسان از بحران گسترده بشری در مناطق زلزله زده کنر هشدار داده گفتند که اگر کمک ها در فصل زمستان به این افراد نرسد، آنان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. شمار از فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به اعلامیه تازه پارلمان اروپا تأکید میکنند که موضع‌گیری سختگیرانه طالبان سبب شده است که روند کمک های بشری با افغان ها در سطح جهان با مشکل مواجه شود. یاسمین نبی‌زاده فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی از پارلمان اروپا خواست که طالبان را در این زمینه تحت فشار قرار دهد تا آنان متحد به تامین حقوق زنان شوند.
در پی محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشردوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
هرچند زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره اعلامیه تازه پارلمان اروپا پاسخ نداد، اما او بارها گفته است که حقوق همه مردم در افغانستان با ویژه زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است. این در حالی است که در بیش از 4 سال گذشته بر هر گونه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی از سوی حکومت طالبان ممنوعیت وضع شده است. با آنکه این موضع سختگیرانه طالبان در سطح ملی و بین المللی مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است، اما طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان ندادند، بلکه محدودیت ها را نیز تجدید کرده اند. هفته گذشته طالبان خدمات انترنت و تلفن را در سراسر افغانستان حداقل برای 48 ساعت قطع کردند که باعث مشکلات زیادی برای افغان ها شد. پارلمان اروپا با اشاره به این قطع موقتی انترنت گفته است که این اقدام طالبان بر زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO می گوید که بیش از 500 هزار مواشی در ولایات آسیب دیده از افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این سازمان روز گذشته در یک گزارش گفته که ذخایر علوفه از بین رفته و بیشتر محلات نگهداری مواشی در نتیجه زلزله ویران شدند. در این حال در این گزارش با شماره از زلزله زدگان هم صحبت کردیم که می شنویم.
سازمان خوراک زراعت ملل متحد FAO می گوید که بیش از 500 هزار رأس مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند، اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمین های خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت میتواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه واحدهای صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعات زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مسئول دفع کرده است. در این حال شماری از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
4 گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کم جواری بود برای خوراکشان آماده می کنم، اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران واسب دیده از زلزله در ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
یک مردیش که زلزله شده در اینجا حیوانات هم ضرر رسانده، تقریبا یک ست حیوانات چلب شده کلی در اینور. همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارن، سلام سرپناه ندارن حیوانات یک بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد است، باران هم است، دوام ضرورت است، داکتر وترنر هم ضرورت است. دیم سم جور شوید بس زمستان هم میای مشکلات است کنش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران رأس مواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود عامر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر به رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در سه ولسوالی کنر هزاران رسم‌هاشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ دره کنر تقریبا 2500 رسم گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رسم گوسفند و بز تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برویم به شرق میانه که در غزه چه میگذره. رئیس جمهور آمریکا میگوید که باور دارد که حماس آماده صلح است. اسرائیل همزمان گفته که آماده اجرای طرح آزادی گروگان ها است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که باور دارد گروه حماس آماده صلح است و از اسرائیل خواست بمباران غزه را متوقف کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. این سخنان پس از آن مطرح شد که حماس در پاسخ به اولتیماتوم ترامپ اعلام کرد آماده است همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم گفته اسرائیل برای اجرای فوری مرحله اول طرح ترامپ جهت آزادی گروگان‌ها آماده می‌شود. گروه جهاد اسلامی فلسطین هم از موضع حماس حمایت کرده و گفته این پاسخ بیانگر اراده مقاومت فلسطین است. خبرگزاری رویترز گزارش داد این حمایت روند آزادسازی گروگان‌ها را برای حماس آسان‌تر خواهد کرد. با این حال منابع محلی در غزه گفتند که حملات اسرائیل روز شنبه هم ادامه یافته و 6 نفر در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اردوی این کشور دستور کاهش فعالیت‌های تهاجمی را دریافت کرده و قرار است مذاکرات درباره مبادله اسرا روز یکشنبه در مصر برگزار شود. ترامپ قبلا در طرح 20 ماده‌ای خود خواستار پایان فوری جنگ، آزادی همه گروگان‌ها و تشکیل یک هیئت موقت بین‌المللی برای اداره غزه شده بود. مقام‌های سی حماس می‌گویند از آغاز جنگ تا کنون بیش از 66000 نفر در غزه کشته شدند. در حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 بیش از 1200 نفر جان باختند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنونده های عزیز، شما هم میتونین که برای ما از مناطقتان بگوین و به شماره واتساپ ما پیام بگذارین و ما در جریان برنامه های ما پیام های شما را نشر میکنیم. شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در این روزها شمار گدایان در بازارهای مختلف این شهر دوباره افزایش یافته. آنان میگویند که این گدایان که بیشترشان جوانانند و در بازارها گشت و گذار میکنند، برایشان گفتند که به دلیل بیکاری به این کار رو آوردند. در این گزارش ما با شماری از فعالان امور جوانان هم صحبت کردیم که میشنویم.
شماری از باشندگان پایتخت کابل ادعا میکنند که بیکاری مردم به ویژه جوانان را به گدایی واداشته است. آنان برای آزادی میگویند که این روزها در بازارهای مختلف این شهر با جوانان زیادی روبرو میشوند که از آنان چند افغانی تقاضا میکنند. این باشندگان کابل میافزایند که جوانان یاد شده به گونه پنهانی از نیروهای طالبان به بازارها و دکانها میروند و به ایشان گفتند که به علت بیکاری مجبور به گدایی شدند. یکی از باشندگان احمد شاه بابا مینه کابل که خودش هم لیسانس دارد اما 2 سال میشود که بیکار است، به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
دولسم پازم بیکاره دی اولیسانس
فارغان صنف 12 هم بیکار هستند، کسان لیسانس هستند هم بیکارند. برای آنان زمینه کار فراهم نشده تا با نیروی بازوی خود کار کنند. وقتی ببینی لباس های زیبا برتن دارند اما باز هم نزدت می آیند و می گویند چند روپیه کمک کن، امیدوارم دولت به این جوانان توجه کند و فرصت های کاری مناسب برایشان فراهم سازد.
در شهر نو کابل فروشنده لوازم زینتی نیست به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا چنین میگوید:
بسیاری از روی ناچاری این کار را میکنند. وقتی با آنان میگویی شما جوانان توانمند هستید چرا کار نمیکنید، در جواب میگویند کار برای ما پیدا کن، من امروز دیگر این کار را نمیکنم. یا از نزد یک لقمه نان خشک میخواهند یا چند افغانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این که آنها در بخش از میان برداشتن بیکاری و فراهمسازی زمینه کار برای جوانان چه برنامه‌هایی دارد پاسخ نداد. قابل یادآوری است که دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گفته بود که آنان بیش از 62 هزار گدا را از 9 ولایت افغانستان جمع‌آوری کردند و گفته آنان بیش از 27 هزار تن از این شمار مستحق بودند و باقی مانده آنان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و افراد معتاد به مواد مخدر بودند. آنان همچنان گفته بودند که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی می‌شوند تا به گونه ماهانه به آنان کمک صورت گیرد. اما بیشتر شماره از گدایان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که هیچ نوع کمک به آنان نرسیده است. عنایت صافی یکی از فعالان امور جوانان به رادیو آزادی گفت: بیکاری در افغانستان یک فاجعه بزرگ است و باید حکومت طالبان برای حل آن اقدام عملی کند.
یو خو بهرانه مرست پټه پدری دلی د تر ډیره پوری او دویم
اولین که کومه های خارجی تا حد زیاد متوقف شده و دوم برگشت شمار زیاد از مهاجران به افغانستان باعث شده جوانان بیکار بمانند. از سوی دیگر در جاهایی که کار وجود دارد بیشتر افراد وابسته به مقامات کنونی استخدام شدند. این یک فاجعه است و برای حل آن باید مقامات فعلی عملا اقدام کنند.
عملا اقدام وکي
گماشتن افراد نزدیک به مقام‌های طالبان در اداره‌های مختلف دولتی ادعایی است که پیش از این نیز بارها سوی جوانان افغان مطرح شده اما سخنگویان طالبان آن را رد کردند.
دوباره به شهر کابل می رویم که افزایش سکای ولگرد در کوچه و جاده های شهر زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده. برخی از باشندگان شهر کابل گفتند که بیشتر کودکان و زنان در معرض آسیب قرار دارند و از حکومت طالبان خواستند که برای جمع‌آوری این سکا اقدام فوری انجام دهند.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ‌ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم سگ‌ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سگ‌ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمانخان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ‌های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس
این سگ‌ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ‌ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12 هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم برنامه خبری ما را شنونده بودین. به پایان برنامه نزدیک میشم، اما اکنون بشنوین که احمدشا پکتین امپایر کرکت افغانستان با سابقه طولانی در نزدیک به 100 بازی بین المللی یک از چهره های برجسته در بخش محسوب میشه. ما گفتگوی را در این گزارش با او انجام دادیم که میشنویم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نسیدی، لکه فیلد امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې مادن د تر سره کړی دا.
احمد شاه پکتین امپایر کرکت افغانستان داوری که قوانین بازی را اجرا و تصمیم گیری فوری در میدان بازی انجام می دهد. می گوید که تا کنون نزدیک به 100 بازی بین المللی از جمله مسابقه نهایی جام آسیا میان هند و پاکستان را قضاوت کرده است. گفتگوی رادیو آزادی با او با بررسی همین بازی حساس آغاز شد. مسابقه ای که چند روز پیش در ششم میزان در امارات متحده عربی برگزار شد و تیم هند در آن قهرمان شد. پکتین در این مورد گفت:
بازی میان هند و پاکستان همیشه فشار خاص خود را دارد. پس از نخستین بازی ها در جام آسیا که آنها با هم دست ندادن و سلام نکردن، فضا خیلی متشنج شد. از آن به پس بازی دشوارتر بود، اما شکر است من که داور این بازی بودم، داوری به خوبی سپری شد.
الحمدلله ما دی هند و پاکستان دو لوبه کلوب ساری و کلا خیر سرات لوبه تر سر سولا.
احمد شاپکتین می گوید شمار کل بازی هایی که داوری کرده با شمول بازی های داخلی به صدها می رسد. او مدعی است که تا کنون در هیچ کدام از این بازی ها در جریان داوری اشتباهی صورت نگرفته که سبب انتقاد تیم ها یا بازیکنان شود. پکتین می گوید که سال هاست در داوری کرکت تجربه دارد و از همان زمانی که این ورزش در افغانستان آغاز شد همراهی آن بوده است.
سفر داوری من از زمان آغاز شد که کرکت در افغانستان شروع شد. از همان وقت من با کرکت بودم، از سال 2002 به این سو. وقتی کرکت بورد افغانستان از ACC و ICC عضویت افلیت را گرفت، اولین کورسی که برای داوری در کابل برگزار شد من در آن اشتراک داشتم.
او می افزاید که برنامه های درجه اول و دوم داوری را نیز آموزش دیده و سال 2012 بدین سو به عنوان داور به بازی های بین المللی دعوت می شود. احمد شاپکتین چند اصل مهم را برای یک داور خوب در کرکت چنین مشخص کرد.
برای یک داور خوب سه چیز خیلی مهم است. اول شخصیت او، دوم توانایی فیزیکی و سوم دانستن اصول و قوانین بازی. زیرا کرکت بازی بسیار پیچیده است که تقریبا 42 قانون دارد و هر قانون مواد و جزئیات زیاده دارد. در کنار اینها مهارت در ارتباط برقرار کردن یا کمیونیکیشن هم بسیار مهم است. این چیزها برای یک داور خیلی ضروری است.
نو داشیان دیر ضروری ایدیدی پرسی باید تیو خلوب سر رو بسی.
او میگوید داوری مسابقات کرکت به ویژه بازی های تست که 5 روز دوام می کند در فصل های گرم بسیار دشوار است. احمد شاه پکتین میگوید که 47 ساله و از ولایت پکتیکا است و به دلیل برخی مشکلات نتوانسته تحصیلات خود را در پوهنتون حربی تکمیل کند. او می افزاید که در دوره کاریش از سوی برد کرکت افغانستان به خاطر کارکردگی خوب با مدال ها و تقدیرنامه ها مورد تقدیر قرار گرفته است، اما به گفته خودش بزرگترین افتخار برای او این است که تیم ها، بازیکنان، کارشناسان کرکت و همچنان هواداران از داوری هایش راضی اند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره‌ای صحبت کردیم. گفتیم که تقسیم حجره‌ای یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره دارد، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه. که به صورت عموم تقسیم حجره‌ای به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تبدیل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی وجود میآید که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده این تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم می شود. دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع می شه تا تقسیم بعدی دوام پیدا می کنه که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره اینگونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه. که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساعی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه. که بعد از در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میه که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در این مرحله در قسمت سندرومیر هر کرموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دو با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کرموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفوت صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کرموزوم ها در قطب در پهلوی سندرول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه‌ای از بین میره و غشای هسته ای و هسته‌چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میایه، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین از سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیمیات میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میایه که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی تا وقت زمان پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی در های استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی واس مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا بشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یا عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به دو ان میرسه که عملی میسیس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسیس اولی و همچنان میسیس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسیس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشه باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ وار به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعضی قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز میباشه که در این مرحله ترهای اسپندل باریک میباشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته‌چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر با اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره به دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم به دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال ازی عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکن میوسیس چی میباشه. خب شاکدان عزیز، میوسیس دومی اینن مانند امی عملی میتوسیس صورت میگره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله چهار هسته این کروموزمی بوجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاکدان عزیز، بعد از این میاییم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های بوجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمی اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این با یک این کاهش میپیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن از حجرات جدید و تمام از برابری کروموزوم ها تمام از یا امی اهمیتی میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه امی عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز و پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینا مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدا هم راجع به اهمیت عملی میسوس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن امی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب باشا که در عزیز بعد از او راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میسوس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میسوس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میسوس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستن. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوسیت میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم یا تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشن؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره، که این میکروب ها با طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشن. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان از این داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم، که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه، ببخشن یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از و به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات کسته همی مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بله به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه، که دو موجودیت انزیم یا حمله زوزم در اشک و بزاق میشه، که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق صرفه واسه از بین میرن، که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میوشن. خب بعد از دو خط دوم دفاعی غیر اختصاصی میباشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به او مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره، که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه، که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه، که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان از شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقت که می سوزنده داخل می دستان شما شبه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد، که در این وقت وجود آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه، که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه، که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه، که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه، زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه، که حرارت بلند را به نام تب مایعیت میکنیم، که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب می باشه، که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه، که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه، که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه، که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتا و تخریب میکنه، و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن را از حجرات مرده پاک میکنه، و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نچول کلر سلف میباشه، که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه، که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه، و بعد از او آب داخل حجره میکنه، که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه، و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه، که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه، و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه، که با کمک یک دیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میتن، که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه، که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم، که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه، که این سیستم دو وظیفه هم داره شاگردان عزیز، که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه، و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه، که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه، که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک
نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ غدد لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل میکروب‌ها و دیگر مواد مضره محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه. که تیلی برخلاف عقدات لنفاوی لنف را فلتر باسنا میکنه. که سیستم لنفایی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که بدن در مقابل باکتری ها ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه. که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه. که از اینها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم. که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه. که در این حالت بدن انسان که در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه. ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی. که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است. که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه. که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلف بغشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب‌ها جلوگیری می‌کند. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی کاست 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب‌ها جنگ را آغاز می‌کند درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه. و نوع سوم حجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب‌ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده می‌شد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که ساز شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه. که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه. و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه. که اعضای شامل سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگهای لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدا گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه. که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم. شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بخیران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفایی و ضعف فلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفایی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
Shaking me all my life.